Hello, Michael.
Hello.
You can hear me, see me, all
yes.
That? Very good. Very good. How are you today?
I am doing fine.
Very well. Very well. All right. So we're going to be doing step nine. And, of course, you're going to give us what it was, what it is, and what it's like now and all that stuff.
Yeah.
And all yours in terms of interpretation. Please do me a favor. Keep your sentences short. I appreciate it. Go on.
Okay. My name is Mike, and I am an alcoholic. I was born in Torrance, California, about 60 years ago.
Whereabouts in California?
Torrance.
Ah, okay. من در شهر تورنس کالیفرنیا حدود 60 سال پیش دنیا اومدم.
Both my parents were alcoholics.
هر دو والدین من مادر و پدرم الکلی بودن.
They were both immigrants from Ireland.
و هر دو مهاجرین کشور ایرلند.
So I kind of inherited the gene.
و من در نتیجه این ژنتیکلی اینو وارث این داستان شدم.
But what I've learned from being around in Alcoholics Anonymous is that it doesn't matter if you inherit it or you're just the only one in your family that has it.
چیزی که من در الکلی‌های گمنام دستگیرم شد این مهم نبود که شما آیا اینو به طور موروثی به شما منتقل شده یا اینکه در یک محیط دیگری بودید اصلا اینها برای من ارتباط آنچنانی ندارند. Yes.
My father was Protestant, my mother was Catholic.
پدرم فرقه پروتستان و مادرم فرقه کاتولیک.
Not that that makes any difference to alcoholism.
و این به خاطر این نیست که اصلا گفته باشم که فرقی به وجود بیاد برای بیماری الکلی بودن.
So I was raised Catholic.
و من به عنوان یک فرد کاتولیک بزرگ شدم و رشد کردم.
But that didn't seem to the fear that was instilled in me didn't seem to prevent me from drinking.
با وجود اینکه این ترس و واهمه در من نهادینه شده بود که مبادا که من مشروب بخورم یعنی به خاطر کاتولیک بودنم هیچ اثری نداشت و بی تاثیر بود و من الکلی شدم.
And out of I had two brothers and two sisters and out of them three of them are alcoholics.
Wow. دو تا خواهر دارم و دو تا برادر و از مجموع این چهار نفر سه نفرشون به بیماری الکلیسم دچار شدن.
And when I was growing up, when we had festivities like Thanksgiving or something like that, they would serve alcohol and we would get to drink some of it.
وقتی که ما این اعیاد از قبیل روز شکرگزاری مثلا می داشتیم، این جشن‌ها رو می داشتیم، با الکل اونجا به حساب پذیرایی می کردن با الکل، ما هم خب الکل رو مصرف می کردیم و لذت می بردیم. Yes.
And when the festivities were over and everybody had gone to sleep, I would sneak upstairs to go get some more of it.
وقتی که این مهمانی تموم میشد و همه میخوابیدن و جشن به حساب تموم بود، من میرفتم با زوره طبقه فوقانی و اونجا یواشکی دوزکی مشروب رو میزدم به بدن.
And one time my mother found me sleeping the next morning under the dining room table because I had drank too much.
Dr. Bob, sorry. یک مرتبه یک روزی که من رفتم بالا این حرکت انجام دادم، صبح بعد که مادرم آمد دید که من زیر میز اونجا افتادم و به خواب رفتم به اثر افراط در مشروب و الکل.
And as I grew up I developed a taste. My mother used to drink port wine and my father drank scotch. So I developed a taste for both of those.
Okay. من در همینطور که رشد پیدا می کردم در دوران بچگیم مادرم شراب پورت یک نوع شرابی است که انواع شراب ها اون شراب رو مصرف می کرد، این شراب قرمز رنگ گفته باشم و بعد مشروبش سکاچ مصرف می کردن. آها.
So yes, when I was growing up and later on in life, the taste for scotch and for other alcohol, it prevented me from getting like a good job or staying in school or any of that.
این اثرات جانبی این داستان مشروب‌خواری من و خوردن ویسکی سکاچ این به اینجا رسید که من در سالهای آتی مشکلاتی و موانعی در راه تحصیل و پیشرفت زندگیم پیدا بشه. Yes.
So many a time when I was supposed to show up for work, I would take the money that I had gotten from work and I would go and I would drink instead of showing up for work.
بنابراین بسیاری از مواقع زمانی که من قرار بود که برم سر کار، خب این پولی که داشتم و کسب کرده بودم میرفتم صرف خرید مشروب خاری میکردم و خب از کار زندگی وا میموندم.
And I also fell in with some people and I started stealing cars.
Wow. و تو این داستان ها اتفاق افتاد که من با یه عده‌ای که ماشین دزد بودند قاطی شدم و شروع کردیم به ماشین ربایی. Yes.
And eventually I got caught for that and I went to jail.
That's a grand theft auto.
Yeah.
و بالاخره بعد از اینکه این داستان ها اتفاق افتاد و چند مرتبه ما این کار انجام دادیم، من نهایتا افتادم به زندان.
And so I went to jail for that, and I also went to jail many, many times for driving drunk.
سوای این داستان و دزدی و این حرفا، من بارها منو بردن به زندان به خاطر اینکه در هنگام مستی بنده رانندگی می‌کردم.
And even though both of my parents were alcoholic, I looked at them and I thought I would never be like them, but I turned out to be just like them.
با وجودی که پدر مادر من جفتشون الکلی بودن، من همیشه میگفتم من هیچ موقع مثل این پدر مادرم نخواهم شد، و ولی کن واقعیت اینه که من بالاخره شدم عین پدر مادرم.
And of course when I went to court, they sentenced me a couple times to Alcoholics Anonymous.
بله، چند مرتبه که من رفتم توی دادگاه، اونها جریمه‌ای که بر من بریدن این بود که من برم به جلسات الکلی‌های گمنام. Yes.
But I always looked at when I first went to Alcoholics Anonymous, I thought that there was a room in the back where they were doing lobotomies.
وقتی که رفتم به جلسه الکلی‌های گمنام در ابتدا، من فکر میکردم که پشت اون اتاق پشتی یه عده جمع شدن و دارن عمل مغز انجام میدن، یعنی مغز شکافی میکنن.
Because I couldn't imagine how these people could be so happy and enjoying their lives without alcohol.
چون همیشه تصورم این بود که مگه میشه که اینها اینقدر خوشحال باشن و در زندگیشون هیچ الکلی نباشه و اینقدر حال و حول بکنن.
Yeah, I thought I was too smart for this. It was too simple and too stupid to be for somebody like me who was very, very smart. I thought I was very, very smart.
تصورم این بود که من به خاطر هوش ذاتی فراوانی که داشتم، این برنامه بسیار برنامه پیش و پا افتاده و مبتذل و خیلی ساده ای بود و من اصلا این چیزا یه چیز آشغال و مثلا مسخره ای بود برای من و من نمیتونستم اینو یه جورایی مثلا جا بندازم تو روش زندگی.
So the thing that changed my mind was that my two brothers, both of them sobered up and they got sober in Alcoholics Anonymous.
اتفاقی که افتاد این بود که دوتا از برادران اینها در الکلی های گمنام نهایتا هوشیار شدند و این چیزی بود که مثل یک کلیدی روشن شد تو مغز من.
Now, these two brothers I fought with constantly. Whenever I saw them, I would fight with them. I would end up in a fight with my two brothers.
This is prior or after?
This is before I got sober.
Okay. میگه در زمانی که ما مشروب خاری میکردیم و اونا هم هنوز مشغول این کار بودن، من بارها با این برادرانم به نزاع میپرداختم و این یه چیزی روند خیلی عادی شده بود.
So when one of my brothers approached me to make amends to me, from my little exposure in Alcoholics Anonymous, I knew what that was.
زمانی که یکی از این برادرای من که ما باش درگیر شده بودیم و رنجش و کینه و این حرفا پیش آمده بود، آمد که مثلا دل منو به دست بیاره و به جبران خسارت کنه و من بلافاصله فهمیدم جریان از چه قراره.
And then my other older brother, he showed up on my doorstep to take me to a meeting of Alcoholics Anonymous.
و برادر بزرگتر من آمد و خلاصه دست منو گرفت و منو برد به سمت جلسات الکلی‌های گمنام. Yes.
Both of them were perfect examples of Alcoholics Anonymous that I couldn't deny because I'd known them my whole life.
اینها برای من نمونه‌هایی بودند از اعضای الکلی‌های گمنام که من خب به هر حال آشنایی عمری با اینا داشتم. Yes.
Now when I was out there drinking, I had like episodes like I would be driving someplace and I would fall out of the vehicle while I was driving it.
به مراتب من در وقتی که رانندگی می‌کردم از در به خاطر مست بودن از فرط مستی من از اون اتومبیل می‌افتادم بیرون و این به خاطر اصلا در هنگام مستی اتفاقات می‌افتاد و یکی از روندهای مشروب‌خواری من بود.
That hasn't happened since I've been sober.
و این داستان دیگه بعد از زمانی که من هوشیار شدم دیگه این داستان اتفاق نیفتاده.
And my life since I have gotten, I didn't get this program all at once.
من بلافاصله این برنامه رو نتونستم جا بندازم.
I like proof of things. So I had to have proof that this worked. And the proof was my two brothers.
Okay. برای اینکه من در زندگی احتیاج داشتم که اثبات سندیت برام وجود داشته باشه و این سندیت و اثبات این داستان بالاخره از طریق برادرهام برای من مستند شد و بهش پی بردم.
Some of the examples of the effect of Alcoholics Anonymous were that I got a job and I kept it for the next 30 years after I got sober.
از چیزهایی که میتونم به عنوان مثال بهتون بگم اینه که منی که هیچ موقع نمیتونستم سر یک کاری بمونم یک جابی یک کاری رو یک شغلی رو گرفتم پیشه کردم و این 30 سال آزگار سر جاش باقی موند و من جابجایی دیگه نداشتم.
And I've been places and done things that I could have never imagined when I was drinking.
من جاهایی رفتم و کارهایی انجام دادم که اصلا به مغز من همچی چیزی خطور نمی‌کنه که واقعا من این کارا رو کرده باشم در آن زمانی که مشروب خاری می‌کردم.
One of the things that I've done since I've been sober is I worked for a company and I went to the FBI and I worked at the FBI.
Wow. یکی از مشاغلی که من به عنوان مثال به من شغلی که داشتم این بود که رفتم به اداره FBI Federal Bureau of Investigation یعنی اداره فدرالی که تحقیقات لازم در امورات شهری و کشوری انجام میدن، یک افسر FBI شده بودن.
And I imagined when I was drinking, sitting on a bar stool, that I would go to many, many different places, but I never went anywhere.
این حالت چیزی که من در من به وجود می اومد در زمانی که می رفتم مشروب خوری در بارها می رفتم می شستم و اون به حساب صندلی بار می شستم و مشروب می خوردم، در فکرم جاهایی می رفتم، مسافرتهایی و نقاطی می رفتم که واقعا فکر می کنم من اونجا هم، در صورتی که در واقع هیچ جا نرفتم و اون صندلی نشسته بودم. Yes.
Yeah. And since I've been sober, I've been able to travel many places and go just about anywhere I wanted to go because Alcoholics Anonymous is always there.
زمانی که من هوشیار شدم، بسیار مسافرت‌های مختلف رفتم و هر هنگام هم به حالا مأموریت یا به خاطر شغل یا غیره جاهایی که می‌رفتم، اونجا همیشه الکلی‌های جلسات الکلی‌های گمنام بود و من مشارکت می‌کردم.
And when I was when I went to Ireland where my parents grew up and I saw the house where my mother was born.
یکی از مسافرت‌هایی که کردم این بود که رفتم به زادگاهم در کشور ایرلند و همون جایی که مادرم، پدرم همه اون رو متعلق به اونجا بودن و جایی که خود من اونجا متولد شده بودم. Yes.
And it had walls 6 feet thick made out of stone and a dirt floor.
اون محلی که من راجع به صحبت می‌کنم یک به حساب یک دیواری بود که از سنگ ساخته شده بود و این 6 فوت یعنی 3 متر خورده ای یه همچی چیزی اون محلی که دارن صحبت شوی میکنن بوده.
And I had met a girl when I was drinking.
من با یک دختر خانمی زمانی که مشروب میخوردم آشنا شدم. Yes.
She was a bouncer in a bar.
She was a bouncer.
A bouncer in a bar.
از عجایب آن که یک دختر خانمی که من آشنا شدم، ایشون شغلشون دم در وای میستاد و گارد اون بزن بادر دم در اون بار بود. یه دختر خانم و ایشون شد دختر دوست دختر من. Yes.
And I eventually we became good friends.
Not girlfriend boyfriend?
Yeah, we became girlfriend boyfriend, but that was after I got sober.
Okay. میگوید که در همین منوال ما با هم دوست شدیم، ولی بعد از این که من دیگه مشروب خوری گذاشتم کنار، ایشون شد دوست دختر من. Okay.
And we had eventually I got married.
نهایتاً ما با هم ازدواج کردیم.
And we had 12 years together before she died.
ما 12 سال با هم دیگه ازدواج کردیم و بعد از 12 سال ایشون فوت شدن.
One of the things that I'm grateful to Alcoholics Anonymous is that I could be there for a lot of the people in my family have died.
یکی از چیزایی که من واقعا سپاسگزار هستم براش اینه که بسیاری از افراد فامیل و دوروریای من وقتی که فوت شدن من اونجا براشون حاضر بودم.
And Alcoholics Anonymous has taught me how to act and what to do when these things happen.
من یاد گرفتم در الکلی‌های گمنام که وقتی که این جور وقایعی پیش میان چه جور اقدام بکنم و چه حرفی بزنم یا چه کاری را انجام بدم. Yes.
It's taught me how to, as they say, suit up and show up.
به قول معروف من آماده میشم از هر جهت و خودم رو کاملا در اون راستا مجهز میکنم و برای اون وظیفه‌ای که انجام دارم میرم و اقدام میکنم و متعهد هستم.
And it's taught me that the it's not about me, it's about what I do.
الکلیای گمنام به من درس این درس رو داد که it is کاری که من انجام میدم نه اون چیزی که قرار انجام بشه، اون چیزی که من فعل من هست مهمه، تعهد و کار من مهمه.
So I had a younger sister.
یک خواهر جوانتری از خودم دارم یا داشتم.
She died at 48 years old.
نه، که ایشون در سن 48 سالگی فوت شد.
And she had a daughter.
و ایشون صاحب فرزند دختری بودن.
She died at 28 years old.
که دختر ایشون در سن 28 سالگی فوت شد. واو.
And then in 2010 my first sponsor died.
و در سال 2010 راهنمای اول من فوت شد.
And for all the sorrow that I've had in my life, I have a lot of gratitude.
به خاطر تمام این غم و اندوهی که بر من اتفاق افتاد در این همه سال، من یک حالت سپاسگزاری و امتنان دارم.
That I've been blessed with this life because of Alcoholics Anonymous.
این به خاطر این است که من شامل لطفی شدم در الکلی‌های گمنام. ظاهرا ایشون میگن که این اتفاق برای من نیفتاد و به خاطر همینی که من سپاسگزار شدم. Yes.
I haven't ended up in a stolen car in 30 odd years.
الان 30 خورده سالی که من دیگه ماشین دزدی رو انجام نمیدم.
I haven't ended up in a padded room in a jail.
من در الان این همه مدت گذشته و سالهاست که من هیچ دیگه به حساب گذرم به اون اتاقهایی که در زندانها هستش و اونجا رو معمولا دیوارهای زندان رو از یک جداری درست میکنن که اون جدار فقط سیمانی نیست، لابد به خاطر این که اینا دچار سوانهی نشن یا علت خودکشی چیزی پیش نیاد، تصادفی نشه، اون دیواره ها رو جدار میزنن. و به هر حال این صحبتش از پدد روم، اینو خواستم توضیح بدم. بله گو اهد.
And I get the privilege of being a member of Alcoholics Anonymous and seeing every day when I go to a meeting of Alcoholics Anonymous a room full of miracles.
و من واقعا از این خیلی این برای من جالب و واقعا من سپاسگزارم، شاکر هستم از اینکه هر روز برم و رفتم به جلسات الکلی‌های گمنام و برم در یک جمعی از اعضا که همه اونها خوشحال و هوشیار هستن و زندگی به روال بسیار خوبی رو دارن طی میکنن.
And my older brother is still sober.
برادر بزرگ من هنوز هم هوشیار هستش.
And he constantly reminds me that he has one more year than I do.
و همیشه اینو به یاد من میاره که یک سال از من هوشیارتره. Yes.
And I have to remind him that it's not how many years you have, it's what you're doing today.
و منم مرتب هیچ گوشزد میکنم که این مهم نیست که چند سال تو هوشیار هستی. مهم اینه که امروز داری چی کار میکنی. برنامه چیه؟
And I've done things that I've been places and done things that I never even dreamed I'd do, and they weren't even on any kind of dream that I had.
میگوید که من در این زندگی دوبارم در این همه سالها جاهایی رفتم که اصلا حتی به رویای من هم نمی رسید که در رویای خودم بتونم باور کنم که به اینجاها برم، به اینجور کارها دست بزنم و این شانس رو داشته باشم. Yes.
My first sponsor used to always remind me that the purpose of this program is to make me of service to God and to my fellows.
راهنمای من به من همیشه گوشزد کرد که مقصود این داستان، این برنامه اینه که در خدمت خدا و در خدمت هم نوعان باشم.
But I'm not a saint. Sometimes the best I can do is just keep my mouth shut.
اما من یک قدیس نیستم. بعضی وقتا کاری که میکنم اینه که زبونمو میبندم.
And I've had the distinct privilege of being a sponsor as well as a sponsee.
و من این چیزو این به حساب این لطف شامل حال من شده که مرهونم از اینکه هم راهنما باشم هم دارای چند نفر رهجو باشم. Yes.
I've been the secretary of a group.
من منشی جلسه بودم.
I've been the coffee maker of a group.
مسئول تهیه قهوه بودم در یک گروه.
I've been here in our general service conference we have what's called delegates. I've been an alternate delegate.
من در سرویس های عمومی که اینجا مطرح هستش، من در همه جا مطرح هستش، من به عنوان نماینده و به هر حال عضو فعال این سرویس های عمومی بودم. Yes.
But the most important thing I've ever been is an alcoholic.
اما از همه مهمتر این است که برای من این که من یک الکلی ام.
Because that forms all of what I do and how I think.
چرا که این در حال این چیزی که در این من هست اون الکلی بودن من نشون میده که من چی راهم چیه، مقصودم چیه، کار کردم چیه، عمل کردم چیه و زندگی من چه قراره به خاطر اساس الکلی بودنم. Yes.
Because if I don't remember that, I will end up out there stealing cars or in a rubber room again.
اگر اینو من به خاطرم نیاد و فراموش بکنم که یک الکلی هستم، احتمال داره که من برگردم مجدداً به همون داستان‌های دوره ما قبل از هوشیاری که شامل دزدی ماشین، رفتن به زندان‌ها و این جور مسائل می‌بود. Yes.
Thank you. I'd like to thank you for asking me to speak.
متشکرم از اینکه اجازه دادید من صحبت بکنم.
And I hope that you all stay sober and keep coming back because that's what they told me when I first walked into the rooms.
امیدوار هستم که شماها هم همینطور کماکان بیایید و هوشیار بمانید و این حرفی بود که به من دادن که برگرد و مجددن بیا، یعنی ادامه دادن و برگشتن و اینو همینطور مکررن اجرا بکن. Mike, you want to touch up on your date of sobriety and how you got sober and the date and calendar?
Okay. My sobriety date is July 3rd, 1985.
من در تاریخ، من این ازشون سوال کردم که برامون بگن چون نگفته بودن. در تاریخ 3 جولای 1985 من هوشیار شدم. Yes, right.
And it wasn't anything special or worse than any other thing, any other time that I was drinking.
و این اتفاق به خاطر نبود که روز به خصوصی باشه و یه چیز خیر و کننده پیش بیاد. نه، یک روزی از روزهای دیگر بود. Yes.
I'd been exposed to Alcoholics Anonymous for many years because of my drinking and driving.
من در رابطه با خصوصیات و بر چگونگی ماهیت الکلی‌های گمنام آگاهی داشتم برای اینکه خب سالها من مشروب می‌خوردم و مصرف می‌کردم الکل و می‌دونستم که الکلی‌های گمنامی وجود دارد. آها.
But I knew on that day that if I kept drinking I wouldn't be able to stop because it was the day before July 4th. July 4th here is a big day for drinking. So
میدونستم که اگر قرار باشه من همینطور ادامه بدم روز بعد که 4 جولای هست و روز بسیار مهم تاریخی این ایالات در ایالات متحده محسوب میشه، میدونستم که اگر این ادامه بدم این باز دوباره به جای خیلی باریکتر و در رابطه با خوردن مشروب خیلی 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 جدیتر میشه. Yes.
So when I stopped drinking, I knew where to go.
و بنابراین چون من اطلاع ذهنی داشتم از اینکه چه کار باید بکنم، وقتی متوقف کردم مشروب خوریمو میدونستم که سریعا به کجا خودمو برسونم. Yes.
And the moment I finally raised my hand and said I am an alcoholic and I really meant it, my life changed forever.
و در همون لحظه‌ای که دستام بلند کردم تو جلسه خودم رو به عنوان یک فرد الکلی معرفی کردم، این احساس به من دست داد که من در یک دوره جدید زندگی دارم وارد میشم. آها.
I think one of the biggest changes for me was that I got a job which I kept for the next 30 years because I was sober.
همونطوری که گفتم قبلا بزرگترین واقعی که در زندگی من اتفاق افتاد این بود که تونستم کارم و شغلی که به دست آوردم برای 30 سال نگه دارم و این برای من خیلی چیز جالب و عجیبی بود. آها.
The girl I had met in the bar that I met her in the bar she eventually moved in with me when I was sober.
اون دختر خانومی که قبلا بهتون گفتم بعد از اینکه من هوشیار شدم و الکل رو ترک کردم ایشون با من آمد و با من در اون جایی که من زندگی می‌کردم با هم اقامت داشتیم.
I repaired the relationships that I had with my family.
تمام اشکالات و صدماتی که در به خاطر مشروب‌خواری با اقوام من ایجاد کرده بودم تمام اینا رو مرمت کردم. Yes.
I didn't get a sponsor immediately.
Go ahead.
I didn't get a sponsor immediately. I was too smart for that.
البته اینو گفته باشم که من بلافاصله نرفتم یک راهنما بگیرم چون احساس می‌کردم که من خیلی آدم تیزیم.
But I actually believe that God picked a sponsor for me when I finally picked a sponsor.
ولی واقعا اینجور تصور میکنم و احساسم اینه که خدا برای من یک راهنمایی رو انتخاب کرد و اینطوری بود که من به یک راهنما وصل شدم.
We had nothing in common.
ما هیچ چیزی هم در رابطه این که مثلا با هم یک تشابهی با هم داشته باشیم نداشتیم با این راهنما.
He was an old navy man and I was a car thief.
ایشون یک شخصی بود که در نیروی دریایی در سابق خدمت می‌کرده و منم یک دزد ماشین بودم.
But what I saw in him was that life ran off of him like water off a duck.
اما چیزی که من در اون دیدم مثل این بود که what was that expression? I lost it.
Water off a duck.
Water off a duck and on his part it was like
life ran off of him like water off a duck.
Okay. میگوید که زندگی برای من مثل این که شما یک مرغابی که از آب میاد بیرون، این مرغابی تا از آب میاد بیرون به خاطر اینکه حالا خاصیت عرای مرغابی رو نمیخوام برم تو اون داستانا، ولی مرغابی که از آب میاد بیرون بلافاصله شما که نگاهش میکنید فکر میکنید اصلا تو آب نبوده، خوش به نظر میاد. همینطور این صحت داشت برای این آقایی که راهنمای ایشون بودن و اینو داره این حالت تمثیلی داره ایشون به کار میبره این ضرب المثل رو. بله. Go ahead.
And when we went through the steps, I worked with him and went through the steps, and I just knew when he asked me, "Are you willing to go to any lengths?" I knew exactly what that meant.
Aha. وقتی که ما شروع به کار کرده قدم ها دست گذاشتیم روی کار کرده قدم ها به من گفتش که خب تو حاضری که به هر عملی که قراره که اقدام بکنی اقدام بکنی.
And part of it when I went through the third step I had a spiritual experience which scared me to death pretty much.
و وقتی که ما رفتیم و قدم ها رو شروع به چه کار کرده قدم ها کردیم و رسیدیم به قدم سوم این قدم بسیار منو خوفناک و ترسناک بود برا من. You want to tell us why?
When I had this spiritual experience, it felt the highest I've ever felt.
این به حساب روشنگری روحانیت در من این وقتی که در من اتفاق افتاد این من واقعا ترسیدم و این بود که ظاهرن تا 12 قدم ایشون بر نداشتن و در همین قدم ایشون به اون روشنگری و اون متحول شدن از نظر بیداری روحانی ایشون دست یافته بود. Yes, Mike.
So what I felt was that I felt like I had drank. So I looked through all the trash, everything to see if I had drank because it just scared me so much.
این احساسی که من دست داد مثل این بود که احساس مستی یا در حالت مستی به من دست بده و من بسیار ترس منو برداشت. فکر کردم که من مشروبخواری کردم، رفتم تمام زباله‌ها رو چرخیدم، گشتم، جستجو کردم که ببینم واقعا این چه اتفاقی افتاده، یعنی اینقدر تأثیر شدید بوده.
As a last resort I called my sponsor.
و نهایتا از روی استیصال من به راهنمام زنگ زدم.
And he told me you're getting the promises.
و اون گفتش که تو داری به اون وعده ها و قول و قرار ها دست پیدا میکنی.
I've had many experiences like that since then.
از این نوع بیداری ها یعنی اون بیداری روحانی که ما صحبتش میکنیم به مراتب برای من یه همچین چیزی اتفاق افتاده.
But I still haven't been able to walk to Catalina.
Okay. میگویند که با ببخشید دوستان ایشون یک ضرب المثلی زدن که ایشون میگویند که با همه این بیداری های روحانی که برای من اتفاق افتاد و با همه این دستاوردها که برای من به وجود آمد و من لمس تونستم بکنم اما هنوز هم نمیتونم روی آب را برم و خودم به اون جزیره‌ای به اسم یه جزیره هست به اسم کاتالینا که خیلی جای قشنگیه اونجا خیلی جای دیدنی هست ایشون میگن که با وجود این من هنوز رو آب نمیتونم راه برم و که برسونم خودم روی آب مثل اون معجزاتی که تو روی آب را رفتن مثلا ایشون داره یه تلنگری میندازه به اونجا. Yes, Mike.
That's one of the things I love in the big book about it saying we are not saints.
این به خاطر این است که ما در برنامه‌مون میگوید که ما از مقدسین نیستیم.
I knew when they said that they were talking about a person like me.
این درست میدونستم که وقتی که این حرف زده شده دارن راجع به من صحبت میکنن. Yes.
So yes, I'm an imperfect man, but at the same time, I can be as good as I need to be, mm-hmm. providing that I work the steps of Alcoholics Anonymous.
درسته که من یک آدم کاملی نیستم، اما میتونم قدم ها رو انجام بدم، کار کنم قدم ها رو، و از این بابت هیچ ابایی هم ندارم که بگم. Yes.
When I came to Alcoholics Anonymous, I was a very angry person.
زمانی که من وارد الکلی‌آگونام شدم، یه شخص بسیار عصبانی بودم.
I didn't lose that anger until I started working the steps and doing the ninth step with my sponsor.
Wow. این عصبانیت همراه من بود تا زمانی که من برسم به قدم نهم و اون قدمو با کمک راهنمام روش کار کنم.
My anger I used to scare myself with the amount of anger that I had.
من از اینکه اینقدر شخص عصبانی مزاجی بودم، حتی خود من هم از این داستان وحشت می‌کردم و خیلی می‌ترسیدم.
It took a lot of work with the steps to get rid of that, but I'm less fearful now.
خیلی من احتیاج به تمرین و سعی و کوشش من بسیار در این راه معطوف شد. زمان خیلی زیادی گذاشتم که بتونم یک کنترل و یک حالت مهار شدن روی این عصبانیتم بگذارم و الان خب خیلی تفاوت پیدا کرد. Never anger management or therapies, Mike?
No.
Okay.
No.
Okay.
My first sponsor, he was a very, very patient man.
این راهنمای من یک مرد بسیار صبوری بود. البته من ازشون سوال کردم که شما یا به این جلساتی که برای بیماری خشم تراپی میکنن تشریف بودید؟ ایشون گفتن خیر. Yes.
I would think about how I was going to say, what I was going to say to him, and try and figure out a way to manipulate him into getting the answer that I wanted.
من خیلی صحبتایی که میخواستم بکنم پیش اول راجبشون فکر میکردم، مزه مزه میکردم، یک جور باهاشون به حساب بازی بازی میکردم و این بابایی رو، یعنی راهنمامو، یه جوری میبردم توی صحبت که دلم میخواست نهایتاً اون چیزی که من میخواستم ایشون تحویل من بده، یعنی موافقت ایشون رو جلب کنم، مال خود بکنم داستانو. آها.
And he had the most annoying answer that an alcoholic could ever hear.
و این برعکس اون چیزی که من انتظار می‌داشتم و جوابش خیلی برای من ناراحت کننده بود و حالمو می‌گرفت، اصلا که یه چیز غیر مترقبه‌ای که اصلا من دوست نمی‌داشتم ایشون به من میگفت. آها.
And that answer was, what does it say in the book?
و جواب ایشون این بود که خب کتاب چی میگه در این رابطه. Yes.
And he was the perfect sponsor because he gave me enough rope to hang myself, and I would always come back after I'd hung myself and say, okay, what do I do now?
به خاطر این جوابی که ایشون به من میدادن مثل این بود که میرفت به من میگفت بیا آقا این تناب بردار و برو خودتو باش دار بزن. وقتی که من میرفتم این کار انجام میدادم و مسلماً به جایی که باید برسم نمیرسیدم، بر میگشتم میگفتم که خب، اینو به صورت تمثیلی باز دارن ایشون بیان میکنن، بر میگشتم میگفتم خب این کار کردم، حالا چی کار باید بکنم؟ Yes.
And he would always have, when I would come to him with the latest problem or with the latest trouble that I had gotten into, he always would give me this little, he would have this little grin on his face.
و هر زمانی که من دارای یک داستانی معضلی که می شدم، ایشون عادتا یک لبخند خیلی جوکون میذاشت کنار صورتشو و اینطوری با من مثلا روبرو میشد.
And later on when I had my own sponsees, I felt I could feel that same grin on my face.
وقتی که من با رهتون در این رابطه میشستیم و صحبت میکردیم و این قضیه منظور این سناریو برای من و رهتون من پیش میومد، من هم اون حالت اون لبخند معنیدار رو به رهتون ارائه میدادم یا میدم.
And he taught me that the biggest problem that I have is me.
به من فهموند بزرگترین اشکال زندگی من چیه؟ بزرگترین اشکال زندگی من هستم، خودم.
And my relationship with people depends on not about what I think, but how I react to how I'm working these steps and using these in my life.
رابطه من با دوروبریام این نیست که من چطوری عکس العمل کنش واکنش که در بین هست من چطوری این وسط واکنش نشون بدم. رابطه من با اونها این است که من آیا رابطم را بر اساس کار کرده الکلی های گمنام و این برنامه دارم اینجا میکنم در رابطه با دیگران.
And if I'm having a problem, if I'm angry or if I'm having a problem with something, it usually has to do with me. Usually doesn't have to do with something external to me.
وقتی که من با خودم خوشحال نیستم، عصبانیم، خشم دارم، از خودم ناراحتم، بیقرارم و تمام اینها هست، در حقیقت اون معناش این است که در درون من چی میگذره. اشکال اساسی در باید ریشگی این داستان در نهاد من باشه، نه اینکه دور بر من و محیط اطراف من.
So every morning I pray for relief from the bondage itself.
برای همینه که من هر روز دعایی میکنم که از اسارت نفس رهایی پیدا کنم. Yes.
So that I can do God's will and not Mike's.
تا میخوام که خواسته خدا رو به انجام برسونم نه خواسته مایکل رو.
Because I keep thinking that I'm going to walk to Catalina.
به خاطر اینه که اگر قرار باشه اینجوری باشه خواسته من باشه در نتیجه من فکر میکنم که آره من دیگه میتونم روی آب راه برم و خودم به اون جزیره کاتالینا برسونم.
And God has a way of keeping me right sized.
و خداوند یک راهی رو داره که منو اونجایی که باید باشم به اون اندازه‌ای که باید من این سهم من باشه در زندگی اونو من اونجا درست من اونجا نگه داشته.
And I learned that what I wanted isn't what I'm necessarily going to get unless what I want is to be of service to God and to my fellows.
آنچه که من تمایل دارم دلم میخواد که داشته باشم این نیست که اون چی که من شخص و نهاد من و منیت من دلش میخواد که داشته باشم. این آنچه که خداوند مقدر کرده و این برنامه برای من معین میکنه اون چیزیست که من بهش دست خواهم یافت.
All the times that I prayed not to go to jail or prayed not to get arrested, those prayers were never answered.
تمام اون زمانی که من خلاف میکردم و دعا میکردم که آقا من خواهش میکنم یه کاری بکن، ای خدا یه کاری بکنی که من نرم مثلا دستگیر بشم یا برم به زندان، این دعا هیچ وقت جوابگو نبود.
But the times that when I pray in the morning to relieve me of the bondage itself, sometimes I get relieved of that.
ولی که چیز جالب اینه که وقتی که من دعایی که در رابطه با اسارت نفس هر روز صبح میکنم، من وقتی که این حالتی که به من دست میده مثل اینه که من آزادم، من از اسارت نفس آزادم، احساس آزادگی میکنم.
As long as I'm willing to go as my sponsor asked me to any length.
به شرط اون که همونطوری که راهنمای من از من خواسته به هر کاری اقدام بکنم و اون چیزی که از من خواسته انجام بدم.
And God doesn't place great demands on me that I cannot answer.
و من میدونم که خداوند هیچ وقت چیزایی رو که به من واگذار میکنه میخواد انجام بدم اون چیزایی نیست که من نتونم از پسش بر بیام.
So I've been given the great privilege of being sober, and I could not have imagined when I first came into Alcoholics Anonymous that I would be sober this long.
من خیلی شاکرم از اینکه تونستم بیام به الکلی‌های گمنام و هوشیار بمونم. یه همچی چیزی غیر ممکن بود که من بتونم خودم به خودی خودم انجام بدم و واقعا سپاسگزارم و یک دنیا از این داستان، از این که من امروزه در خدمت شما هستم و آدم خوشیار و پاکی هستم واقعا سپاسگزارم.
It comes with joy and it comes with sadness.
و اینم گفته باشم که این خوشیاری هم شادی درش هست هم غم و اندوه.
It comes with the joy of knowing that I'm one of many. There's about 2 million alcoholics in Alcoholics Anonymous worldwide.
شادی من از اینه که بدونم بیشتر از 2 میلیون الکلی در سراسر دنیا وجود داره.
And sadness that there are many more out there who could use Alcoholics Anonymous.
من تأثیر من از این است که بسیاری از کسای دیگری هم وجود دارن در این دنیا که میتونن و بیان از این برنامه استفاده کنن، ولی متاسفانه هنوز به اون مرحله نرسیدن.
And personally from me having people in my family die from this disease.
و همینطور به خاطر اینکه خیلی از اعضای فامیل من بیماری الکلیز موجب فنا و به حساب فوت اینها شده.
But I'm grateful that I was sober to be there for them.
اما من همونجوری که گفتم خیلی شاکر و سپاسگزارم از اینکه اون موقع بودم و میتونستم برای اونها حاضر باشم و اگر کمکی از دستم برمیاد در این رابطه انجام بدم.
And I try to be an example like my brothers were and my sponsor was of Alcoholics Anonymous.
من هم سعی میکنم که نمونه ای باشم در الکلی های گمنام، یک عضو الکلی گمنام مثل همون برادرم و مثل راهنمام که صحبت کردم.
And what I say is that if I do something good, thank God. If I do something bad, blame me.
من به این اعتقاد دارم که اگر یک کار مثبتی انجام بدم خدا رو شکر بکنم و اگر کار خوبی انجام ندم من به هر حال بگم تقصیر منه و خودمو مقصر بدونم.
Would you like me to talk on step 9 or something?
According to the time that I have, you possibly can go another 6 minutes. It's up to you.
That's okay.
You're going to wrap? Is that what it is?
Yeah.
So you go to the South Bay Roundup, Michael?
I've been to the South Bay Roundup.
Is still hold it down at Marriott?
Yeah, I think so. They've had it closed for like last year it wasn't open.
Right, I'm up here in West Los Angeles.
Ah, yeah.
All right, Mike, let me convey all this and wrap this up and tell them that you're saying goodbye. And let me thank you in advance for allowing me to be of service, for allowing me to walk side by side and make me laugh. Thank you, sir. That was that was a gravy on the top. I really enjoyed talking to you. Thanks again for the privilege of giving me this opportunity to be of service.
Thank you.
Have a wonderful day, sir. Thank you.
You too.
Thank
Bye.
You, sir. Have a good day. You can shut off your camera and speak all that stuff. Okay?
Okay.
Thank you, sir. خانم مانیلی ما صحبتم تموم شد. تشکرات لازم رو کردم و ایشون هم تشکر داشتن از اینکه تونستم در خدمت باشند و در جوار دوستان و ما اگر کاری